تلگرام کانال داتا هاب از آغاز سال روان در بلند آشانه های نوی الماتا نرخ خانه تقریبا 8% بالا رفته است. در آستانه این رقم کمتر به 4.5% برابر است. آنهایی که تلاش دارند تا حداقل قسمی از پول را برای پیش پرداخت جمع آورند میگویند که از امکان رسیدن به آرزوی خود هرچی دورتر می شوند. جمع کردن ناممکن است. من 250 هزار تنگه معاش می گیرم ولی این نمی رسد.
باید میلیون کار کرد تا تمامی خروجات برآورده شود و باز مقدار در دستت ماند. اگر کمتر باشد البته مشکل است.
اگر این خیلی نگری البته نرخ خانه بالا می رود. پول مردم به این نمی رسد. ولی اگر کاری خوبتر باشد و یک آدم در اویله کار کند فکر می کنم 700-800 هزار کافی است.
به حساب میانه نرخ خانه دو حجرگی از 20 میلیون تنگ اثر می شود. برای پیش پرداخت تقریبا 20-30 درصدی مبلغ لازم است. ولی اگر معاش تو 250-300 هزار است چی طور برای پیش پرداخت می شود پول جمع آورد؟ اویله های جوان برای 25 سال ایپوتکا می گیرند. البته با نرخ گران، جوانان دیگر یگان راهی برای خریدن خانه ندارند.
از بالا روی به نظم نرخ ها در پارلمان هم نگرانی کردند. وکیل بختجان بازاربه گفت بیش از 20 سال است که بناکاران قزاقستان از امتیاز برخوردارند.
حکومت از سال 2001 حمایه و پشتیبانی میکرد و متوجه نشد که چه طور به لابی سازی به فایده شرکت های ساختمانی سر کرده است. اکثر بناکاران در این دوره با استفاده از اینکه از مالیات از ارزش الاوگی آزاد بودند به فهرست فوربس شامل شدند. بعضی ها دارایی های خود را به خارجه بردند. برای برخی دیگر امتیازات کافی نبود که به فریب خریداران دست زدند.
سرک جومانگرین معاون سروزیر قزاقستان این اشتباه را اعتراف کرد. نقشه واقعا به هم زد اما پیشنهاد یک وکیل مجلس را که گفت شرکت های بناکار وادار کرده شوند که پول از حساب آزادی از انداز به دست آوردن به بودجه برگردانند و رد نمود. جومانگرین گفت که خود منصبداران آنها را از مالیات آزاد کرده بودند. اکبر آلجای کارشناس قزاق به این نظر است که
تجارت همین است. همه چی از آن وابسته است که دولت چه امتیاز می دهد. شرکت های ساختمانی که از انداز آزاد بودند در نهایت 2 یا 3 برابر درآمد می گیرند. و ما ترتیب نرخگذاری برای یک متر مکعب را نمی بینیم. چنین معلومات در دسترسی آزاد نیست.
در حکومت اظهار داشتند که سر سال 2026 از شیوه کار خواهند گرفت که امکان می‌دهد نرخ خانه تنظیم شود ولی جزئیات آن معلوم نیست. تا آن زمان بالاروی نرخ ادامه خواهد کرد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
با سخت‌تر شدن معیار و مقررات کار برای خارجیان به خصوص مهاجران در روسیه، اخراج و راندن آنها از قلمرو این کشور ادامه دارد. دادگاه‌های روسیه از اول سال تا کنون بیشتر از 20 هزار مهاجر غیر قانونی از جمله هزاران شهروند تاجیکستان را از این کشور خارج کردند. در این باره خبرگزاری اینترفاکس با تکیه به دفتر مطبوعات اداره دادگاه‌های روسیه خبر داده است. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. خبرگزاری اینترفاکس روز 26 می گفت در مدت 4 ماه گذشته با امر دادرسای روسیه اندکی بیشتر از 19 هزار مهاجر را از کشور بیرون کردند که در مقایسه به همین دوره سال گذشته 2600 نفر کمتر است. در 4 ماه اول سال 2024 از روسیه بیشتر از 21 هزار نفر را اخراج کردند. با گفته دفتر مطبوعات اداره های دادگاه های روسیه سبب کمتر شدن دپارتاسیا و یا اخراج فرمان پرزیدنت ولادیمیر پوتین است که مهلت قانونی کردن حضور و کار مهاجران در روسیه را تا روز 10 سپتامبر دراز کرد. ولادیمیر پوتین ماه دکبر سال گذشته با امضای یک فرمان از مهاجران و خارجیانی که غیر قانونی در قلمرو روسیه زندگی میکنند خواست حضورشان را قانونی کنند، در عکس از خاک روسیه رانده می شوند. بعد این عملیات و جستجوی مهاجران قانونی و غیر قانونی در سراسر روسیه زیاد شد و آلوده به بدرفتاری ماموران میلیسه با مهاجران هم بود. آخری ماه مرد با صدور فرمان دیگری به مهاجران 4 ماه دیگر مهلت دادند که سندهایشان را قانونی کنند و کار تا به جای رسید که مهاجران در نوبت پسی درهای اداره های مهاجرت دست و پا شکستند و حتی جان دادند. با گفته مقامات روسیه سال 2024 از قلمرو این کشور در عموم 88 هزار خارجی را بیرون کردند که غیر قانونی کار اقامت داشتند. به قول مقامات سال 2024 بیشتر از 30 هزار شهروند تاجیکستان را از روسیه راندند و بسیاری از آنها حق ندارند تا 5 سال به قلمرو این کشور برگردند. شکایت از آن هم زیاد بود که بعضی از این افراد تمام سندها را داشتند و قانونی کار اقامت میکردند، ولی ماموران میلیسه روس هیچ یک از آنها را به نوبت نمی گرفتند. روسیه میزبان اساسی مهاجران کاری تاجیک است و بنا به گزارش ها بیشتر از 1 میلیون نفر از شهروندان تاجیکستان در آن کشور کار اقامت میکنند. گزارش ها درباره تحقیر و بدرفتاری با این مهاجران و زیر پا کردن حقوق آنها هر روز نشر می شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی باکس آسیا میانی جوانان در شریلانکا 16 مدال گرفتند. رقیبان دسته منتخب فوتبال نورسان تا 17 ساله تاجیکستان در جام جهان 2025 معین شدند. این نوگانی های ورزشی را از من نرسالله لطیف پیشنوید. ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی باکس آسیا میانی جوانان که در شهر کولومبو شریلانکا 12 روز ادامه کرد 16 مدال، 3 نشان طلا، 5 نقره و 8 برنجی به دست آوردند. به اطلاع دفتر مطبوعاتی کنفدراسیون باکس آسیا، در مسابقات قهرمانی قاره میانی جوانان 232 مش زن از 23 کشور شرکت داشت. مسابقات در کولومبو موافق سن و سال ورزشکاران در 2 گروه صورت گرفت، میانی مش زنهای تا 18 ساله و بین جوانان تا 22 ساله. باید منتخب تاجیکستان در مسابقات قهرمانی آسیا بین مش زنهای تا 18 ساله 9 نفر و میانی جوانان تا 22 ساله 10 نفر شامل بودند. مشتنهای تاجیک در میانی 18 ساله ها 7 مدال، 2 نشان طلا، 2 نقره و 3 برنجی به دست آوردند. علیشر خدا خالوف در وزن 71 کیلو و ابوبکر غفوروف در وزن 75 کیلو با مدال های طلا، محمد سلطان سلطانوف در وزن 67 کیلو و بلال جان اکسانف در وزن 54 کیلو با مدال های نقره، فریناز عبدالله و در وزن 54 کیلو، مینا اعظمزاد در وزن 60 کیلو و محرم خان تاشخوجای و در وزن 70 کیلو با مدال های برنجی مکافاتانیده شدند. ابوبکر غفوروف بهترین مشتنی آسیا میانی نوجوانان تا 18 ساله اعتراف گردید. مشتن های تاجیک در میانی جوانان تا 22 ساله 9 مدال، 1 نشان طلا، 3 نقره و 5 برنجی گرفتند. انوشتروان فازیلوف در وزن 54 کیلو با مدال طلا سرفراز گشت. مهراج صوفی جانوف در وزن 51 کیلو، دمیر مویبلی خانوف در وزن 60 کیلو و هنگامه ایسایی و در وزن 60 کیلو برندگانی نشانهای نقره شدند. موین خوجا مومینوف در وزن 48 کیلو، رسلان غفوروف در وزن 63.5 کیلو، مراجان اشورالیف در وزن 71 کیلو، فریزه یاقوبوه در وزن 52 کیلو و دلنازه نوریم و در وزن 63 کیلو با مدال های برنجی سرفراز گشتند. در مسابقات قهرمانی باکس آسیا در شریلانکا مشتن های جوانی قزاقستان از همه بیشتر 41 مدال طلا به دست آوردند. دسته منتخب مردانه قزاقستان در بین جوانان تا 22 ساله 10 مدال طلا، دسته زنانه این کشور 9 مدال طلا گرفتند. دسته منتخب فوتبال نورسان تا 17 ساله تاجیکستان در جام جهان 2025 که از 3 تا 27 نوامبر در قطر برگزار می شود، در گروه آی با منتخب های ایالات متحده آمریکا، بورکینا فاسو و جمهوری چک بازی می کند. باز یک نماینده آسیای مرکزی دسته منتخب نورسان ازبکستان در جام جهان 2025 در گروه جی با منتخب های پاراگوای، پاناما و ایرلندیا رقابت خواهد کرد. یادآور می شوم دسته منتخب نورسان تاجیکستان ماه اپریل سال روان در جام آسیا در عربستان سعودی در مجموع 4 بازی انجام داده به مرحله 4/1 نهایی راه یافت و به جام جهان 2025 راحت گرفت. نورسان تاجیک در مرحله گروهی مسابقات بر دسته های عمان با حساب 2-1 و ایران با حساب 3-1 پیروز شده، از تیم کره شمالی با حساب 3-0 شکست خورده، در دوری چهاریک نهایی از تیم کره جنوبی از روی سلسله ضربه های پنالتی با حساب 3-5 مغلوب شدند. سرمربی دسته منتخب نورسان تاجیکستان مارکو راجینی، متخصص ایتالیایی، گفت در جام آسیا 2025 همگان شاهد هنرنمایی زیبایی دسته ما بودند. ما باید به این بچه ها افتخار کنیم، زیرا آنها همه قوهشان را صرف کردند تا حد امکان پیشتر رویم و تنها ضربه های پنالتی مقابل دسته کره جنوبی ما را از راه یافتن به دور نیمه نهایی محروم ساخت. باور دارم که دسته تاجیکستان در قهرمانی جهان به سطح بلند می براید و بچه های ما باز ما را به حیرت می آورند. باید ذکر نمود دسته منتخب نورسان تاجیکستان بار سوم در تاریخ خود به قسم نهایی مسابقات قهرمانی جهان راه یافته است. قبلا نورسان تاجیک در قهرمانی جهان در کره جنوبی سال 2007 و برزیلیا سال 2019 شرکت کرده بودند.
گاهی لطوکوب می شوند، گاهی هم سرشان را پوکیزه می تراشند تا از راه برگردند. کارشان را ساعت شروع می کنند که وقتی خوبی دیگران است. کاری خطرناک و پرماجرا، اما داروی طلبگار. همه چی را سبوک وانمود می کنند تا از وحشت ها، بیماری های مرگوار و عذاب وجدان چیزی نگویند. تصویر کوتاه بود از کاری زنان و دخترانی که بتن فروشی مشغولند. کسی از روی نوعیلاجی و احتیاج و برای روزگزارانی، کسی هم به قبل برخی با هدفی دریافتی پولی آسان. آنها کیهایند؟ چی مجبورشون کرده که از این راه بیروند؟ مگر راه دیگر برای ساختنی یک زندگی عادی و سالم را داشتند؟
میزنند افخه، یک گنده پیان میشوند، همون مومتینه خلاش خیلی مگر خیلی تم زندگی داری، خیلی سمیشانه چه کار شد میکنه؟
سلام خواهر، درود بیننده عزیز. موضوع صحبت ما و شما در برنامه نوبتی همین است. کار و شیوه زندگی این گروه زنان در جامعه تاجیکستان همیشه بحث برانگیز بود و هست. از آنها اکثر چون زنان سبک پا یا فاحشه نام میبرند، با ویران کردن اخلاق جامعه متهم میکنند. در تاجیکستان چند سال پیش در یک پرسش میان صدها دختری تنفروش، بسیاری آنها گفتند که سالانه از 1000 تا به 1500 مرد خدمت میکنند، یعنی روزانه تا 5 مرد هم به سراغ آنها می اومده است. در این پرسش بیش از 80% دختران گفتند اگر وضع مالی آنها خوب می بود به این کار دست نمی زدند. حالا با کار و زندگی یکی از این دختران شناس می شویم که مادر دو فرزند است. روزانه زندگی معمولی یک زن را دارد و شبانه به گفته خودش یک حیاتی بی نظم.
تخمینه دختر 7 ماهش را می خواباند و به کار می رود. به فرق از اکثر زنان و دختران، کار او شبانه آغاز می شود. روزانه به نگاه و بین دو طفلش مشغول است، شبانه پنهانی از چشم پیوندان تن فروشی می کند. می گوید که برای تأمین زندگی خود و کودکان ناچار به این راه رفت.
خود من لیزار شدم، همه کاری بار زندگی
هم می خرید. زمان او زندگی خوب داشت. بعد از زندانی شدن شوهر و تولد فرزند اول در 5 سال پیش، زندگی تخمینه به کلی تغییر یافت. با طفلش تنها ماند، راهی بازگشت به نزد مادر هم بسته بود.
پیان درد دارم، آیخونه سرم کنه گره پا. دیگه یکم اون کس یادمم نمیتونم. پیان درم روز نمیتیا، مقصد اوچان مگه که ترا بخاله گرفتم، فرزندوی ترا می، یک همین.
از یک دهه دوردست به شهری باختر آمد، منزلی را به اجاره گرفت و با راهنمایی یک دختر شناسش به کوچه تن فروشی وارد شد. البته یک بار نه، اول تلاش کرد که با کار درست زندگی خود را بسازد.
پس به ما چی کدوم کار میکنم، به ما را یاد مثل بیرانه یاد دختره غیره و مثل زد این انتری کار را مخصوصیم. همین پسیده میشتم 20 سی سو میگرفتم. این ای کار 80-70 سوم کار میکنیم. روزی میشه 200 سوم 100 سوم کار میکنیم.
درباره این کار خطرناک و پرماجرای خود تهمینه به کسی از پیوندان نگفته است و می ترسد که مبادا روز این سیر آشکار شود.
میگم پسیده میشون روز ما میگذرانم خیلی چی بکنیم؟ بجا میکنیم.
نزدی بازار یا مهمانخانه در شهر و کلوب های شبانه محل کار تهمینه و همراهانی دیگرش است. هر شام در انتظار مشتری جمع میشوند.
در قدی کچه میگردی تا ساعتو یک دو را کجام اصفا نیست در ای خنکی تنکی چیزای راست نداری مجبوری سوم حرام قطی دو بوده که خراندانش بود نمیشه و سرمون بعضی هاشون هست که اقارت میکنن خیلی طاقت میکنن بعضی هاشون هست که خیلی میگن ما هم پا خوهر داریم خیلی میگن این سوم تبودی کارم و مقصد بود که یا بعضی هاشون میزنن اپا خواهی اکه گنده پیون میشون غم و مومیتیون اکه لاش خواهی میگد خواهی تم زندگی داری خواهی سومیشم ایتی کارشا بود میکنی 50 سوم 80 سوم 70 سوم.
گاه مردان آنها را میزنند و گاه هم بین خود دختران برای مشتری جنگ و جنجال برمیخیزد.
برای بچه ها جنگ میشود دخترها که ایت بردی ما موندون تو کار کردی ما کار نکدون برای مردک ها جنگ میشود که مقصد رفتی ما موندون.
تهمینه میگوید بارها خواست که ترک این شغل کند اما جای کار درست نیافت. او را در این شهر چون تنفروش می شناسند. یگان کار را به دختران مثل او باور نمی کنند. می گوید که مخصوصا در ماه رمضان به مشتری و به پول می مانند و اذیت می کشند.
نمی گیرند که مقصد شما طاقت نمی کنین اکر. شما مقصد به رها گردین. شما طاقت کنه نمی تونین. مقصد یگان دزدی می کنین. چی می کنین جای کارخونه ما را شما پنچقین. مقصد کار کردن هم میتونیم گفته یکان جا کردن هم میگیرم.
یک بار سخت کوشید ترک تنفروشی کند. با یکی از مشتریانش که به او پیشنهاد ازدواج داد نکاح بست و خواست زندگیش را تغییر دهد. اما این پیوند هم دیر دوام نکرد. با تولد یک کودک دیگر باز تنها ماند و وضعش بدتر شد. اکنون باید هم برای روزگذرانی و هم برای معالجه طفل نوزاد و بیمارش پول کار کند.
یگان کسی آدم نمیکنم اپا های دیگه چکو کنم دیگه یگان نه دادرم یاردم میکننی اکم یاردم میکننی اپا های تقلی نصیب دابده اپا جم.
دوباره به کارش برگشت. کاری که میگوید هفته یک بار امکان دارد بازداشت شود.
گم نمیگن خواهی برای بایی خدمه میگیرن که مقصد کسل پسل نقفیده باشین خون میسپاریم انالیس میسپاریم برای هم کمه کپن که بچه هم زرازی نکنیم خطونام خشبه نگه کنیم مقصد ای خونی پوز ای را میسپاریم برای کسل نشیدن خدمه پا هر ما هر هفته رید میزنیم.
تهمینه با وجود آرایش زیاد بسیار کلانتر از سین خود به نظر می رسد. از این راهی رفتش پشیمان است. می گوید می داند که عاقبت این کار خوب نیست و پایانش فلاکت بار خواهد بود.
من همی کار بزار شدم. من اگر آدمی که بفهمه این کار دیگه نکنم دختره که زنه که همین وی گوش کنه دیگه این کار نکنم که این کار عاقبتی خوب ندارم. سرم نو یک
دقیق نیست که حالا چی تعداد از زنان و دختران مثل تهمینه به تنفروشی مشغولند. مقامات سال 2018 گفتند که آنها تقریبا 6000 نفرند. در کشور برای تنفروشی از 500 تا 2000 سومونی جریمه پیش بینی شده است و در صورتی تکراری عمل 15 روز پشتی پنجره می روند. اما در برخی حالتهای دیگر این گروهی زنان برای سیرویت دیگران با بیماری های جنسی تا 10 سال هم زندانی می شوند. مثل زنی از کنی بادام که سال گذشته با گمانی سیرویت 11 مرد بازداشت شده بود. فرشته ماه گولوه از عمره زنانی فعالی است که بیش از 10 سال باز با گروهی دخترانی آسیب پذیر از جمله تنفروشان کار کرده است. او و سازمانشان با نام امکانیت های برابر به این زنان کمک های حقوقی و روانی پیشنهاد میکردند. فرشته ماه با زندگی ده ها چون این زن و دختران آشنا و از درد دلی آنها آگاه شده است. از فرشتماه که راضی شد با مادرین بارا صحبت کند، اول پرسیدیم که چی اکثران این زنان و دختران را وادار میکند که کسب خطرناک تنفروشی را پیش گیرند؟
از نوچوری، از نوعلاجی، از مشکلی های زیاد در زندگی دست زدن. تنها ماندن، معلومات ندارن، کسب ندارن، یکان اختصاص ندارن، یکان کدبانو میستن و روح آسان کار رو میکنن. و بیشتر مورد در دام فریب میافتن. هستن زنهایی که با دام فریبی بعضی دیگران افتادن. یعنی اونها رو فریب داده با این رو آوردن و بعدا مثل عادت شده است با ما در این کار دست میزنند. البته نمیخوام نسبت همه زنان یک خیلی صحبت بیرونم، ولی باید قید نمایم که متاسفانه بیشتر زنان وقتی که با این رو رو میآورند، گشتن از این رو با اون خیلی مشکل است.
سوال دیگر هم از فرشتما گلوویم بود که با این کار بیشتر دختران چند ساله مشغول میشوند.
متاسفانه باید قید نمایم که سن سالی همه کسب و جوان شده است. پوشیده نیست. سن سالی رپردکتیوی یعنی از 18 تا 35 سال. در بازار، در بازاری این گونه آدمان جوانان بیشتر خریدار دارند. گویم خطا نمیکنه. متاسفانه ولی این حقیقت است. حقیقت تلخه که در محصن همین سینسولی رپردکتیوی که آنها باید سالم باشند، آنها باید کسب و موزی کنند، آنها باید ترقی کنند، رشد کنند، متاسفانه با دیگر کارها دست میزنند و یک عضوی نولازیمی جامعه امروزه میگردند. برای چی عضوی نولازیم؟ یعنی کسی آنها را قبول نمیکند، نمیفهمد، دستگیری نمیکند، مساعدت و کمک نمیرساند.
در گذشته در تاجیکستان این پیشنهاد هم صدا داده بود که مردانی که از خدمت تنفروشان استفاده میبرند جزا گیرند. سالهاست در جامعه این بحث جای دارد که چرا فقط زنان برای این کار محکوم میشوند؟ فرشتما اینجا در باره مناسبت جامعه و اطرافیان با زنان تنفروش صحبت میکند.
راستی گپ همه روزه با این گونه فشارها، تعبیز و تمغه با این گروهی آدمان من روبرو میشم، چون که از جهت حقوقی نظر افکنیم اونها بیشتر شکایت میکنن که از اویله میرونند اونها رو. البته پدر و مادر قبول نمیکنن، چون که پیش از همه اونها میگویند که ما مسلمان هستیم و تو نباید با این کار رو دست میزدی. اویله ندارن، شوهر ندارن، برادران نگاه نمیکنن، جامعه عموما گجای اجاره میشنن اونها رو میرونن. بیشتری مورید ناظرانی منطقوی و دیگر کارمندانی حقوق آنها را پیگیری میکنند و منتظم به حبس میکشند از روی شکایتی جامعه. یعنی جامعه عموما قبول ندارد، ولی نمیدونم تنها زنها را تعبیز و تمغه میکنند. نسبت مردانی که از خدمت رسانی آنها استفاده میبرند چیزی نمیگویند.
برخی میگویند باید جزا برای این گروه دختران سختتر شود. گروه دیگر برعکس بر این باورند که جزا و تنبیه راه حل نیست. از فرشتما گلو و پرسیدیم که تو کجا جزا و جریمه اونها میتواند وضع رو دیگر کند.
طبق کدکس ماموری جمهوری تاجیکستان وقتی که زن دلخور شخص رو در روند امین فعالیتی تنفروشی دستگیر میکنند، اونها رو با باری اول تنبیه میدین، با اونها کار فهموندگی میکنند و بعدا اگر که نفهمیدن باری دویوم و سیوم آنها رو جریمه میکنند و بعدا با محکمه میکشند. 15 روز در مکانی مخصوصه که آنها با آنها کارهای تعلیم و تربیتی گذارنده میشود که آنها از امین رو برگردند. ولی من فکر میکنم جزا باعث اصلاح شوی نیست. تو این حال یکان نمودی جزا آدم رو اصلاح نکرده است، انسان رو اصلاح نکرده است. در بیشتری موری جزا باعث آن میگردد که خطا نمیکنیم اگر همین دغلانه هم باشد پوست رو غفص میکند و این گونه شخص میگه خی بچه کمتر پسندوز میکنم یک نیم هزار جریمه را میسپرم، یا که با همون ناظر منطقوی زبان یک میکنم یا دیگر دیگر. من تا حال ندیدم در همین 10 سال اخیر شخصی را که گوید که من بعد جزا دیگر شدم.
و سوال آخرین همین بود که راه حل چی است برای بیرون آوردن زنان از کوچه تنفروشی و یا حداقل کاهش دادن آنها؟ چه راهی وجود دارد؟
البته این کسب یک کسبی است که از قدیم الایام اومده است. این گونه زنها بودند، این گونه مردها بودند و من در نظر دارم مردهای سبک پا، زنهای سبک پا، آنها بودن و متاسفانه برای کاهش دادن این گناه جامعه من فکر میکنم پیش از همه ما باید تعلیم و تربیه را مستحکم بسازیم. تعلیم و تربیه نه تنها از جهت زمانوی بلکه از جهت دینی نیز در بعضی موارد باعث یک پیشروی است. برای چی این مسئله را میبردارم؟ مثلا در اروپا این زمان بیشتر موارد میگویند که здорова сім'я, здорова нація. در اروپا بیشتر موارد و حالا مردم بسیارتر رو به مسجد و خانه های خدا میپیارن هر گناه های این ها یوگا و تم بودیزم و دیگر و دیگر. در ما فکر میکنم که ما باید بیشتر کارهای فهموندنی را ببریم، تعلیم و تربیه را مستحکم کنیم، نسبتی خونش آموزش زبان ها و کسب با دخترکان پیش اصلا مجبوری آنها را سنف 11 کاری کنیم که سنف 11 را ختم بکنند، یک تا سنف 11 یک کسب بگیرند، دوزندگی، پزندگی، برندگی، قشچینی، آرایش روی موی دیگر و دیگر، تا که پگاه خدای روز نکند یک معیوبیت به دست می بیارد، سلامتیش رو از دستش می دید، یا اینکه حقوقش رو ویران میکنند و از آیلش جدا می شود، نانی خودش رو صاحب شود، نه دستنگری، نه پدر و مادر، نه خش رو تبار برده، یعنی خودش تواند با پای خستن و فعالیتش رو پیش بردن. من در نظر ندارم بلوگ ایران رو، من در نظر دارم که خوب، کاری خوب، جای خوب و علمی خوب داشته باشند.
در زیم نمونه های هم هستند که زنان بعد چندین سال تنفروشی توانستند آن را ترک و زندگی خود را تغییر دهند. مثل این زن که سرنوشتش را در نوار به سازمان امکانیت های برابر نقل کرده است. او یک مدت در بازداشتگاه بود. بعدن تنفروشی کرد. میگوید با راهنمایی و کمک متخصصان سازمان نگاهش به زندگی و توانایی خود دیگر شد.
بعد کوشش کردم جمع کردم پول، زمین خریدم، با امیر مفتروری و زیوهیش شده که مشغلم رفتم یک یک باره چور سپا چوجا خریدم خیلی یک پنجو تشمور بعد اومدم امیر جوری دختر بای پوریت بود این طرفی تکستیل اومدم یک دختر بردم نشان دار گوانا فلان خیلی میکنی چوجا را نگو میکنی خیلی امیر سسه تشخلون شد بعد خون کنم و بعد خون کردم بجن میدونم که مرگ میفروشه که چوجه همش همه میشنسی میدونم های همه داری مرگاه رو درامده نمیتونم همه تو مرگاه هست بخ خانه رو میان میخرم ساعت بایی زندگیم رفته ساعت با ای وبا میکنم بچه هم بایدون چی بروی میکنم یکون دیر از دیناشون در یکون روزوی بکرمانم یکون چی بروی میخرم به پیشون رو میرم.
ایجاد جای های کاری بهتر، تحصیل مناسب و بالا بردن آگاهی زنان را تحلیلگران از راه های مؤثر کمک به آنها برای بهتر کردن زندگی می دانند. با امید زندگی خوب با زنان و دختران اینجا برنامه را پایان می بریم. برای همراهی تا اینجا تشکر. نظر و اندیشه و پیشنهادهای شما را انتظاریم. با سلام خواهر با این رقم ها تماس بگیرید و نویسید. خدا نگهدار.
پاره کردی، آخر تو مرا دیوانه کردی.